ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 9 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی 27 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب میتونید گزارش های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارشی خواهیم داشت درباره تازه ترین اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از مخالفان خودش انتقاد کرد و گفت که ایران باید با جهان تعامل بیشتری داشته باشه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشی رو میتونیم توی برنامه با هم بشنویم، تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامالی میشنویم.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه خود دیوان محاسبات را مکلف کرد تا تخلفات نفتی طی سالهای 87 تا 91 را بررسی کرده و گزارشی در این مورد ارائه کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، بند ز تبصره‌ای که این لایحه به تصویب رسید، بر اساس این بند برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های 87 تا 91 جمعاً به مبلغ 23 هزار میلیارد تومان باید مورد بررسی دیوان محاسبات قرار گیرد. دیوان محاسبات همچنین مکلف شده تا تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 630 میلیارد تومان بررسی و گزارش آن را به تفکیکی که هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در سخنانی تصریح کرد که دیوان محاسبات پس از پایان دولت‌ها نیز باید به تخلفات آنها رسیدگی کند. در شب اهدای جوایز اسکار، جمعیتی که حدود 10,000 نفر برآورد شده برای تماشای فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی در میدان ترافلگار لندن حضور پیدا کردند. اصغر فرهادی در اعتراض به فرمان دونالد ترامپ در مورد منع ورود اتباع 7 کشور از جمله ایران در مراسم اسکار که عصر یکشنبه به وقت لس آنجلس برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. اجرای فرمان منع سفر اتباع 7 کشور به ایالات متحده از طرف دادگاه فدرال آمریکا به حال تعلیق در آمده است. صادق خان شهردار لندن که مبتکر نمایش عمومی و آزاد این فیلم بوده به خبرگزاری فرانسه گفته است در زمانی که مردم از منع سفر سخن میگویند میخواهم خوشامدگوی آنها باشم و در زمانی که صحبت از تفرقه بین جوامع است میخواهم بین آنها اتحاد ایجاد کنم. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد میگوید 11 میلیون شهروند ایرانی زیر خط فقر به سر میبرند. آقای فتاح که در برنامه تیتر امشب سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت در تشریح این رقم اظهار داشت:
یه آمار هست، مثلا وزارت کار میده اگر شما حداقل حقوق رو بگیرید که امسال بوده 812 هزار تومان حداقل پایه‌ای، اگر اینو ملاک شما بگیرید شاید مثلا 11 میلیون نفر شامل میشه.
پرویز فتاح با اشاره به اینکه برخی حداقل حقوق را 1,200,000 تومان در نظر میگیرند تصریح کرد که در آن صورت شمار افراد زیر خط فقر بیشتر از 11 میلیون نفر خواهد بود. رئیس کمیته امداد در سخنان خود وسعت فقر را مشکل اصلی مجموعه تحت مدیریت خود عنوان کرد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام در مجلس میگوید طرح استیضاح وزیر کشور با بیش از 70 امضا آماده ارائه به هیئت رئیس است. آقای رحیمی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته در این طرح استیضاح ضعف وزارت کشور در مدیریت بحران پلاسکو، ناتوانی در اجرای قانون احزاب، گسترش آسیب‌های اجتماعی و برهم خوردن اجتماعات سیاسی مجوزدار برشمرده شده است. نماینده تربت جام همچنین گفته تا پایان هفته جاری طرح سیزا به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. ساختمان پلاسکو نزدیک 2 ماه پیش پس از آتش سوزی فرو ریخت که بر اثر آن 16 آتش نشان جان خود را از دست دادند. 5 شهروند دیگر نیز در میان جانباختگان این حادثه بودند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم مرداد میردامادی با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که توی ادامه این برنامه میتونیم از رادیو فردا بشنویم. حسن روحانی از مخالفانش انتقاد کرد و خواستار تعامل ایران و جهان شد.
بعضیا از تقابل با جهان خوششون میاد. من نمی‌دونم تقابل چی براشون آورده. البته برای بعضیا نون آورده.
اما این همه حرفای رئیس جمهوری نبود.
و اما نکته دیگه هم بود که به نوعی به صحبت‌های رهبری هم برمیگشت و به نوعی شاید بهش اونها رو کنایه‌آمیز تلقی کرد.
آقای روحانی چه کنایه‌ای به آیت الله خامنه‌ای زد؟ خواهیم شنید. انتشار فایل صوتی از سخنان خبرساز جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس.
خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت همین بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا میفرمان خیر.
نقل قول های اینچنین از زبان آیت الله خامنه ای به چه معناست؟
این سخنرانی آقای کریمی قدوسی یک آینه تمام قد از گفتمان امنیتی اطلاعات سپاه هست.
گزارشی خواهیم داشت در همین زمین. رزمایش ولایت 95 نیروی دریایی ارتش زیر گوش ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس.
توجه این نیروی دریایی بیشتر به دریای عمان هست.
و نمایش فیلم فروشنده در شب اسکار در میدان معروف و مهم ترافالگار در شهر لندن. همه اینها و گزارش های بیشتر در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه خواستار تعامل کشور با جهان شد. آقای روحانی که در همایش سراسری سلامت سخن می گفت، عده‌ای را در داخل متهم کرد که از تقابل با جهان استفاده می برند. رئیس جمهوری ایران همچنین بار دیگر از دستاوردهای دولتش در بخش‌های مختلف دفاع کرد. پیش از این، برخی از مخالفان اصولگرای حسن روحانی از عملکرد دولت او در مواردی از جمله برجام انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش می دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنانی بدون نام بردن از گروه و یا جریان سیاسی خاصی، به نوعی در قالب کنایه و حتی طنز از برخی منتقدان داخلی سیاست‌های دولتش انتقاد کرد. آقای روحانی که در همایش ملی سلامت سخن می‌گفت، خواستار تعامل کشور با جهان خارج شد.
نمی‌دونم چرا بعضیا رو تعامل با جهان حساسیت دارن. بعضیا از تقابل با جهان خوششون میاد. نمی‌دونم تقابل چی براشون آورده. البته برای بعضیا نون آورده.
رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار وجود درهای باز کشور برای رفت آمد نخبگان، اساتید و دانشجویان شد.
از استاد دانشگاه باید نگران باشیم که میخواد بره خارج برای مطالعات. از یه استادم که میخواد بیاد ایران باید نگران باشیم. اصلا یکی عده از صبح تا شب هم خودشون ذهنشون آشفته است و نگرانه و نگرانی هم تولید میکنن.
در سالهای اخیر برخوردهای متعددی از سوی نهادهای امنیتی با بعضی از اساتید دانشگاهی صورت گرفته و حتی حضور بعضی از شخصیت‌های دانشگاهی دیگر کشورهای جهان در ایران از سوی رسانه‌های تندرو به عنوان جاسوسی توصیف شده است. همچنین حسن روحانی روز یکشنبه در سخنان خود به دستاوردهای دولت در طول 4 سال گذشته اشاره کرد و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که دستاوردهای دولت را به خوبی پوشش نمی‌دهد.
یه جایی گوشت گرون میشه، یه دو روز برنامه تلویزیونی در اخبارش خبر 1 میره قصابی. اگه ارزون بشه دیگه میشه خبر آخر، اگرم بر فضیادشون بمونه.
در 1-2 سال اخیر برخی از اصولگرایان برنامه‌های دولت حسن روحانی را در بخش‌های مختلف از جمله سیاست خارجی، فرهنگی، اقتصادی و به خصوص توافق هسته‌ای موسوم به برجام را زیر سوال بردند و بعضاً انتقادهای تندی را مطرح کردند. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در ارزیابی سخنان روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران معتقد است
کلیت حرفای آقای روحانی البته که تازه‌ای نداشت، یعنی هم به لحاظ محتوا هم به لحاظ شیوه، که خب معمولا برای یک دفاع مطلق از برنامه‌های خودش، حمله تند به مخالفان درون حکومتیش همراه هست و در این حال منتها یک خورده هم جهت‌گیری انتخاباتی داشت به حال این صحبت‌ها. منتها در بخش از صحبت‌های آقای روحانی کماکان دفاعش از تنش‌زدایی با غرب هست و حفظ نگاه تعاملی در سیاست خارجی. و اما نکته دیگه هم بود که به نوعی به صحبت‌های رهبری هم برمیگشت و به نوعی شاید بشه اونها رو کنایه‌آمیز تلقی کرد، نوع برخورد با دولت گذشته بود. گفت از زمان این دولت تا ما اومدیم انتقاد کردیم، گفت الان مصلحت نیست، بالاخره دولت داره کار میکنه. و وقتی هم رفته میگه بحث‌های گذشته رو مطرح نکنید. خب چون رهبری به خصوص در مورد مسائل ناگواری که در استان خوزستان رخ داده بود به خاطر آلودگی هوا و طوفان ریزگردها، گفت که تا ابد نمیشه ارجاع داد به مشکلات دولت گذشته، و این حرفای روحانی به نوعی پاسخ به اون صحبت هم تلقی میشه.
یک روز پیش از این حسن روحانی در سخنان دیگری خواستار جلوگیری از استفاده از بیت المال به نفع جریان‌های سیاسی در انتخابات شد. آقای روحانی گفت که ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات نباید تنها محدود به دولت باشد، بلکه این موضوع باید شامل دیگر قوای کشور از جمله نیروهای مسلح نیز بشود.
گزارشی بود از همکارم رضا جمالی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در روزهای گذشته یک فایل صوتی از سخنان جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت منتشر شده که او در این سخنرانی با نقل قول‌هایی از مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی ایران محمد خاتمی را فتنه‌گر می‌داند و اکبر هاشمی رفسنجانی را تنها یک همکار می‌دانست نه یک همرزم. بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس در یک سخنرانی در شهر قم علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و دولت حسن روحانی اتهاماتی تند بیان کرده است. این نماینده منتقد دولت گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با او داشته گفته محمد خاتمی را فتنه‌گر می‌داند و حاضر نیست رئیس جمهور پیشین ایران را به حضور بپذیرد. صدای کریمی قدوسی.
اخیراً آقای اسحاق جهانگیری وقت میگیره از مقام معظم رهبری خدمت ایشان میرسه و این درخواست رو میبره که آقای هاشمی تا زنده بود نقطه جوش همه جریانهای سیاسی و اصلاح طلبان و کارگزاران بود و او حلقه وصل ما با شما بود، حلقه وصل اصلاح طلبان با شما بود و شما بیایید کسی رو معرفی کنید که بعد از ایشان ما بتوانیم با او در ارتباط باشیم، او با شما در ارتباط باشه. آقا میفرمایند این تعبیر غلطی است که کردید. آقای هاشمی اینجوری نبود که حلقه وصل باشه، این نبود. شما خودتونم میامدید، منم به شما وقت میدادم، الانم بخواید میایید، ولی آن بخشی از جریان اصلاحات که در فتنه راه خودش رو از دشمن جدا نکرد، به خصوص آن زمانی که بسیجی ها به شهادت رسیدن در فتنه، اینها دیگه نمیتونن برگردن به نظام. خیلی اصرار میکنه اسحاق جهانگیری که بابت همین بحث آشتی ملی که اخیراً اینها دوباره برای چندمین بار استارتشو زدن، اصرار میکنه که وقت بدید با آقای خاتمی بیاد خدمت شما، میخواد شما رو زیارت کنه. آقا میفرمان خیر. ایشون هم از جمله هم افراد هست که بعد از فتنه راه خود رو جدا نکرد و مطلقاً ایشون دیگه نمیتونه برگرده.
مهدی مهدوی آزاد این سخنرانی آقای کریمی قدوسی را نشانه‌ای از لایه‌های زیرین امنیتی کشور می‌داند.
این سخنرانی آقای کریمی قدوسی یک آینه تمام قد از گفتمان امنیتی اطلاعات سپاه است. تصویری که اتاق‌های فکر سپاه از تحولات درونی و پیرامونی جمهوری اسلامی می‌سازند، قرائت امنیتی‌ترین و تندروترین لایه‌های نظامی امنیتی کشور. به گمانم اخباری که امیده در مرحله دوم اهمیت هست. مرحله اول اهمیت نوع گفتمان و نوع نگاه این جریان به شدت تندرو به تحولات هست و اثبات این نکته که در صورت حاکم شدن این جریان بر کشور چه خطرات بزرگی هم ایران و هم منطقه رو تهدید می‌کنه.
جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس در بخش دیگری از سخنرانی خود گفته رهبر جمهوری اسلامی سالها بود که اکبر هاشمی رفسنجانی را همرزم خود نمی‌دانست و تنها با او به عنوان همکار نگاه می‌کرد. صدای کریمی قدوسی.
حضرت آیت الله علم الهدا به بنده پیغام دادن با آقای کریمی بگید با عده‌ای از نمایندگان بیان پیش من. رفتیم پیش ایشان، تا نشستیم ایشان فرمودند من خدمت مقام معظم رهبری در مشهد رسیدم. عرض کردم در یک سخنرانی نسبت به آقای هاشمی این نقد رو من کردم. نقدم هم این بود آقای هاشمی این نامه سرگشاده بر چه اساسی چه مبنایی به ولی امر مسلمین و هم توسط شما نوشته شد. بعد او زیرم که شما نوشتید همسنگر دیروز و امروز. این چه دوست و همسنگری است که به همسنگر و رفیقش اینجوری نامه می‌نویسه؟ آقای علم‌الهدا فرمود تا این رو من عرض کردم آقا فرمودن آقای علم‌الهدا این چه حرفی بوده رفتی به مردم گفتی؟ آقای هاشمی دیروز شاید امروز دیگر همسنگر من نیست. تو پیام تسلیت آقا هم بالا همین اومد، همسنگر دیروز، همکار بعد از انقلاب.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آرمان درباره این بخش از صحبت‌های آقای کریمی قدوسی میگوید
هاشمی رفسنجانی نه فقط مخزن ناگفته ها و اخبار محرمانه نظام که جعب سیاه تمام تحولات 14 اخیر بود، مسئله فقط نحوه انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری یا مثلا اعدام های دهه 60 نیست. سوالات بی‌پاسخ بسیاری وجود دارند. کانون عملیات های تروریستی ایران در خارج کشور که سال 67 منجر به استعفای اعتراضی میرحسین موسوی شد کجاست؟ ترورهای خارج کشور که بارها خود آقای هاشمی اونها اعلام براءت کرد با حمایت چه کسی انجام میشد؟ جنگ ایران و عراق، عمق فعالیت های برون مرزی سپاه، فعالیت های اقتصادی چهره های شاخص، ده ها موضوع دیگه که افشاگری در مورد هر کدامش بالقوه نظام رو با بحران جدی مواجه خواهد کرد. بنابراین آیت الله خامنه ای حق داره که از این مسئله نگران باشه و تردیدی نیست حداقل یکی از سپرهای حفاظتی هاشمی یکی از دلایلی که باعث شد او به سرنوشت بنی صدر مرحوم منتظری میرحسین مهدی کروبی دوچار نشه همین دانسته ها و اسناد فوق محرمانه او بود.
آقای کریمی قدوسی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد آیت الله خامنه ای تا کنون 3 بار مانع سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه به عربستان برای دیدار با مقام های این کشور شده. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین برخی از وزرای دولت حسن روحانی همانند محمود واعظی وزیر ارتباطات و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را متهم به دیدارهای پنهانی با برخی از نهادهای آمریکایی کرده است. سخنان جواد کریمی قدوسی تا کنون از سوی مقام‌های رسمی ایران تأیید یا تکذیب نشده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، نظراتی که بر روی پیامگیر ضبط کرده بودید. این نظرات رو با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رو میتونید یادداشت کنید.
آقای روحانی، انتخابات نزدیک شد، داری صحبت از بیت المال میکنی و از انتخابات استفاده نشه کاندیداها. گویا سبقت شما از همه رو بودی از نظر دروغ. چند تا دیگه دروغ داری برای مردم بگی؟ چون نزدیکه انچنان میکنم و اینجوری میکنم و قیافه ها عبیب شده من درستش میکنم و رهبران نمیدونم سبز و نجات میدم و از این قبل چیزها. نزدیکه، بگو از اینا.
همانطوری که می‌دانید آقای فرهادی 2 نفر از موفق‌ترین ایرانی‌های ساکن در آمریکا را به نمایندگی خود به استار می‌فرستند. جا دارد که از این حسن انتخاب ایشان تقدیر و تشکر کنم. امیدوارم که این 2 عزیز بتوانند پیام ملت ایران را مبنی بر اینکه ایرانی‌ها یکی از موفق‌ترین مهاجرین هستند که با آمریکا رفتند و همواره به رشد و دانش و اقتصاد آمریکا خدمت کردن به گوش رئیس جمهور آمریکا و جهانیان برسانند و بگویند حساب مردم ایران از دولت ایران جداست.
می‌خواستم ببینم که با آمدن آقای ترامپ، این ترامپ عزیز، چرا حزب الله، چرا سپاه پاسداران دیگه سکوت کرده؟ چرا خامنه‌ای سکوت کرده؟ اگر اوباما میشد خیلی بلند پروازی میکردن، اما با آمدن ترامپ اینا دیگه لال شدن. ما تشکر میکنیم از آقای ترامپ، بگو خیلی دوستش داریم، خیلی دوستش داریم.
جناب آقای خامنه‌ای، همه ملت ایران خوب میدانند که شما فرزندان هاشمی رفسنجانی را به جای پدرشان مجازات میکردید. حال که پدر آنها فوت کرده دست از سر این خانواده بردارید و بچه ایشان را از زندان برای همیشه آزاد کنید.
مردمی که تا 40 سال پیش همه جای دنیا به عنوان آدم های صلح دوست، آدم های با تمدن خیلی خیلی بالا بودن، مردم ایران رو میگم، به کجا رسیدیم؟ یکم فکر کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. روز یکشنبه مراحل نهایی رزمایش ولایت 95 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه عمومی جنوب ایران از تنگه هرمز تا دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که در بحرین مستقر است درباره اینکه آیا این رزمایش را از نزدیک دنبال خواهد کرد یا نه پاسخی به این خبرگزاری نداده است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرگزاری تسنیم گزارش داده، رزمایش ولایت 95 در محدوده‌ای به وسعت 2 میلیون کیلومتر مربع از تنگه هرمز، دریای عمان، شمال اقیانوس هند و تنگه باب المندب تا مدار 10 درجه برگزار شده و تا 11 اسفند ادامه دارد. دریادار حسین آزاد، فرمانده منطقه 1 نیروی دریایی ارتش، درباره اقدام‌هایی که در این رزمایش انجام می‌شود، به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
در این رزمایش یگان‌های شناور سطحی، زیرسطحی، پروازی، عملیاتی ویژه و نیروهای تفنگدار و کلاه سبز نیروی دریایی، پشتیبانی رزمی، بهداشت رزم در دریا و بهداشت رزم در ساحل به منظور تضمین و تمرین دفاع از آبهای ساحلی و تأمین بازدارندگی مبتنی بر دفاع در صحنه رزمایش حضور دارند.
حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، میگوید هدف این رزمایش افزایش توان نظامی و دریایی ایران است.
رزمایش ولایت 95 یک رزمایش کلاسیک است که هر ساله اجرا میشه. هدف اصلی از این رزمایش آموزش به پرسنل هست، تمرین تاکتیک‌های مختلف هست، انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جوان است، بالا بردن کارایی رزمی یکانهاست و در این حال آزمایش سلاح‌هاست.
حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، یک شنبه شب به برنامه نگاه یک تلویزیون ایران گفت که رزمایش ولایت 95 خطری برای هیچ کشوری ندارد و در منطقه مربوط به ایران برگزار می شود.
ما آمار داریم که حدود 25 کشتی مربوط به 25 کشور جهان که از ما تقاضای کمک کرده تو خارج دادن بهش کمک کرده در برابر امنیت. بنابراین این حرفایی که گفته می شود همون بحث ایران حراسی است که جزء سیاست خارجی خیلی از کشورهاست که دشمن ما هستن. اما کشورهای منطقه مطمئنن میدانن که ما واقعا توانمندی ما تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست، چون تو تاریخ دیده نشده. اهداف ما هم نیست، تدبیر رهبر ما هم این نیست که میفرمایند ما حتی توی دریا اجازه ورود به آبهای هیچ کشوری به خود ما نمیدهیم و منافع هیچ کشوری هم تعدی و تجاوز نمیکنیم. اما به هر صورت ما میخوایم از خودمون دفاع کنیم.
در این رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور ندارد. تنگه هرمز که بخشی از منطقه این رزمایش اعلام شده، از جمله نقاط بسیار حساس در خلیج فارس است که حدود 1/3 نفت تولیدی دنیا از آن می‌گذرد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی، میگوید رزمایش‌هایی که نیروی دریایی ارتش انجام می‌دهد معمولاً حساسیتی ایجاد نمی‌کند.
توجه این نیروی دریایی بیشتر به دریای عمان هست و آبهای فراتر از اون. کارهایی رو که در تنگه هرمز انجام میگیره یا اینکه در گذشته یک تنش ایجاد شده بود بین یکانهای ایران و ناوهای آمریکایی، این بیشتر از ناحیه سپاه است که به باور من غیر حرفه‌ای است و نیازی بر این کار نیست. برای اینکه در تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و یکانهای دیگه هم میتونند از اونجا بدون اینکه مزاحمت ایجاد بکنند یا تهدیدی باشند که غالبا همین گونه است میتونن عبور بکنن. ولی نیروی دریایی ارتش بیشتر توجهش به حضور در دریای عمان و آبهای فراتر از اون است برای حفاظت از خطوط مواصلات دریایی و تامین امنیت برای کشتی‌های تجاری ایران و کشتی‌های دیگر.
با این حال رزمایش‌هایی که سپاه پاسداران در آنها حضور دارد حساسیت بیشتری ایجاد می‌کند. دو مقام دفاعی آمریکا روز دوشنبه 20 دی ماه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا 3 بار به سمت شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز شلیک اخطار کرده است. این شناورها با سرعت زیاد به سمت ناوشکن آمریکایی در حرکت بودند و به درخواست ناوشکن برای کاهش سرعت پاسخی نداده بودند. جاش ارنست، سخنگوی وقت کاخ سفید در آن زمان گفته بود که این رفتار ایران قابل قبول نیست و خطر افزایش تنش‌ها را به دنبال دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در دی ماه گفته بود هر شناور ایرانی را که در خلیج فارس مزاحم نیروی دریایی آمریکا شود باید غرق کرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، میگوید توان نظامی ایران در آن حدی که ادعا میکند نیست.
ایران از نظر صنایع نظامی و به طور کلی ساختن یکانهای سطحی و همینطور تا حدی زیردریایی کوچک توانایی کافی داره. تا حال 2 ناوشکن ساخته که یکی در جنوب است، یکی در دریای خزر عملیاتی شده، به 1 ناوشکن دیگر در دست داره که اینها در واقع الگو برداری شده از ناوشکن‌های کلاس الوند که اینها رو در زمان شاه از انگلیس خریده بودند. به طور کلی ایران توانایی داره، البته کمک از خارج در بعضی موارد هم میگیره، ولی اون گونه که ادعا میشه در ایران یا اینکه مأموریت و اون تکلیفی رو که آیت الله خامنه‌ای برای نیروی دریایی ارتش تعیین کرده که باید یک نیروی دریایی راه بردی یا نیروی دریایی آبهای آبی باشه، رسیدن به اون هدف فاصله زیادی داره، ولی در حد خودش توانایی داره در مقایسه با نیروهای دریایی کشورهای اطراف.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده ای آمریکا که در بحرین مستقر است درباره اینکه آیا این رزمایش را از نزدیک دنبال خواهد کرد یا نه پاسخی به این خبرگزاری نداده است.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شامگاه یکشنبه میدان ترافالگار لندن شاهد نمایش عمومی فیلم فروشنده تازه ترین ساخته اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی بود. صادق خان شهردار لندن نمایش فیلم فروشنده را تدارک دیده بود و این اقدام او با استقبال هزاران نفر روبرو شد که در این میدان بزرگ پایتخت بریتانیا به تماشای این فیلم رفتند. در مراسم سالانه اهدای جوایز اسکار که تا ساعتی دیگر برگزار می شود، فیلم فروشنده یکی از 5 فیلم غیر انگلیسی زبان است که در این بخش حضور دارد و کارشناسان بخت فیلم اصغر فرهادی برای جایزه اسکار را بسیار جدی می دانند. فرهنگ قویمی در مصاحبه با محمد عبدی، کارشناس و منتقد فیلم در لندن، ابتدا درباره نمایش عمومی فیلم فروشنده در میدان ترافالگار لندن از او پرسیده. محمد عبدی:
بنام لحظه بزرگی بود برای هم سینما و هم اصلا در تاریخ نوشته بشه جایی که یک فیلمی میتونه ملت‌ها رو به هم پیوند بزنه. لحظه بزرگی بود از این جهت که شهردار لندن تصمیم گرفت که در بزرگترین و مشهورترین میدان لندن اولین نمایش فیلم فروشنده رو ساعتی قبل از برگزاری مراسم اسکار انجام بده به صورت مجانی و هزاران نفر گرد اومدن تا شاهد این لحظه باشن در اعتراض به قانونی که دونالد ترامپ در واقع وضع کرده بود برای جلوگیری از ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران. از این جهت که سینماگران هم گرد اومدن خیلی جذاب بود. مایک لی سینماگر برجسته انگلیسی یکی از سخنرانان بود که مفصل صحبت کرد راجع به ارزش‌های فیلم‌های فرهادی و گفت که جدای نادر از فیلمی یکی از بهترین فیلم‌هایی که در تمام دوران ساخته شده و همینطور درباره فیلم‌های دیگه فرهادی اشاره کرد، درباره علی و غیره. خود شهردار لندن خواست بگه که در اتفاقاتی که در دنیا میفته برای جدایی ملت‌ها ما می‌خوایم با این کار بگیم که لندن فرق می‌کنه و جاییه که به جای دیوار ساختن سعی داره پل بسازه و ملت‌ها و فرهنگ‌ها رو به هم پیوند بده، چه آدم‌ها ایرانی باشن چه لبنانی باشن و چه هر کشور دیگه فرق نمی‌کنه، لندن جاییه برای پرورش استعدادها.
عبدی، در ضمن میخوام بدونم که چطور این فیلم فروشنده اثر فرهادی که هنوز به اکران در نیامده شهردار لندن تونسته اون رو به نمایش در بیاره؟ آیا یک داد و ستدی، یک معامله، یک توافقی شده؟ چگونه است؟ میشه توضیح بدی در این رابطه؟
بله، پخش کننده فیلم فروشنده در بریتانیا آرتیفیشال آی که یکی از بزرگترین کمپانی‌های پخش فیلم‌های هنری در بریتانیا، یعنی در واقع بزرگترین کمپانی پخش فیلم‌های هنری و فیلم‌های قبلی فرهادی هم دوستای آخر رو پخش کرده بود و حقوق این فیلم رو هم خریده، در توافقی که این پخش کننده آرتیفیشال آی با شهرداری داشت تصمیم گرفته شده که اولین اکران این فیلم به صورت مجانی در میدان ترافالگار باشه و احتمال هم داره طبیعتاً که خب شهرداری حقوق پرداخته باشه به این شرکت پخش کننده برای این نمایش.
تا ساعت دیگر، در واقع در نخستین ساعت بامداد دوشنبه به وقت ایران، مراسم اسکار کارش رو آغاز میکنه و تکلیف برندگان جایزه اسکار هم روشن میشه. به نظر شما آیا فیلم فروشنده اصغر فرهادی شانس زیادی داره؟ نظرتون چیه؟ فکر میکنید که چه اندازه شانس داره برای گرفتن اسکار دوم؟
من فکر می‌کنم همه شواهد نشون میده که فیلم آقای فرهادی برنده اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان خواهد بود امشب، برای اینکه عملاً تمام حواشی و تمام داستان‌ها کمک کرد که فیلم فرهادی بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار بگیره. البته معنیش این نیست که تنها به این خاطر این فیلم داره جایزه میگیره، اشتباه نشه. این فیلم خوبیه، قبل از اینکه این داستان‌ها اتفاق بیفته کاندید اسکار شده بود و یکی از بخت‌های اصلی هم بود، اما به نظر میرسید که بین تونی اردمن و فروشنده معلوم نبود که کی برنده خواهد شد، اما رفته رفته بعد از اینکه این اتفاق افتاد تمام منتقدین و حتی بنگاه‌های شرط‌بندی وزنه رو سنگین کردن به نفع فیلم فرهادی. من فکر میکنم که به احتمال خیلی زیاد ایران دومین اسکارش رو خواهد گرفت و آقای فرهادی کسی خواهد بود که بعد از 1983 تا به حال هیچ فیلمسازی دوبار این جایزه رو نگرفته در بخش فیلم‌های خارجی زبان و اصغر فرهادی اولین خواهد بود بعد از سال 83 تا به امروز.
صدای محمد عبدی رو میشنیدیم، منتقد فیلم، در مصاحبه با همکارم فرهنگ قویمی درباره اکران فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی در یکی از مهمترین میادین شهر لندن سخن میگفت. و اما سرخط چند خبر مهم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید 7000 مؤسسه خیریه در ایران وجود دارد که صورت وضعیت مالی ارائه نمیدهند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روسیه و جدایی طلبان خواست تا آتش‌بس اوکراین را رعایت کنند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربتجام در مجلس میگوید طرح استیضاح وزیر کشور با بیش از 70 امضا آماده ارائه به هیئت رئیس است. یک مقام امنیتی با تکذیب ادعاهای مطرح شده از سوی حسین نجات قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه تصریح کرد تبادل زندانیان و استرداد 1,710,000,000 دلار از آمریکا با مدیریت وزارت اطلاعات انجام شده است. هزاران نفر در مسکو پایتخت روسیه به مناسبت دومین سالگرد قتل بوریس نمتسوف منتقد سرشناس حکومت روسیه تظاهرات کردند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه بندی را به لایحه بودجه سال آینده الحاق کردند که بر اساس آن 200 میلیارد تومان برای جذب ایرانیان مقیم آمریکا و مقابله با دستور مهاجرتی دونالد ترامپ اختصاص پیدا می‌کند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مرگ دختری جوان به نام مهدیس لبابی میرقوامی در کرمانشاه را بی ارتباط با این وزارتخانه دانست. نیروی دریایی ارتش ایران مرحله نهایی رزمایش ولایت 95 را در تنگه هرمز و دریای عمان آغاز کرد. معاون امور مجلس رئیس جمهوری از نامزدی قطعی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از کسانی که مخالف تعامل و همکاری با کشورهای دیگر هستند گفت برخی تصور می‌کنند هرچه قفل‌های دروازه کشور بیشتر باشد امنیت و سلامت بیشتر خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه 13 صفحه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواردی را درباره اصلاح نظام سیاسی مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد. در ساعت 12:34 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی می‌گیریم. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام جرایم مواد مخدر، متقاضیان اجرای شدن مصوبه اخیر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، روز شنبه در یک گردهمایی برابر ساختمان مجلس در تهران خواهان اجرای شدن احکام جایگزین اعدام شدند. خبرگزاری‌های ایران با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در خصوص استفاده از احکام جایگزین اعدام برای مجرمین پرونده‌های مواد مخدر گزارش دادند که به موجب این مصوبه که در راستای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است، حاملین مواد مخدر دیگر اعدام نمی‌شوند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده به نام احمد بشیری.
این که الان مجلس وارد بحث شده راجع به تجدید نظر در وضعیت محکومیت های افراد مختلف از جمله محکومان داشتن مواد مخدر و امثال اینها، یک تکمله ایست بر اون بخشنامه ای که رئیس قوه قضاییه صادر کرده بود و البته به نظر من کار بسیار بسیار خوبی است، هم صادر کردن اون بخشنامه و هم رسیدگی فعلی مجلس که در بحث گذاشته. و اگر این طرحی که الان مجلس برده شده اگر به تصویب برسه، تحول بزرگی خواهد شد در مورد محکومیت هایی که مرتبا منجر اعدام می شده.
آقای بشیری مسبوق به سابقه بوده تلاش ها در این راستا که احکام جزایی در ارتباط با جرایم مواد مخدر درش اصلاحاتی صورت بگیره تا بلکه میزان بالای اعدام کاهش پیدا کنه. این تقریبا از یک سال پیش بحثاش جریان داشته میان مسئولان. اکنون فکر میکنین که با توجه به اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تازگی چنین مصوبه ای رو گذرونده، چقدر طول میکشه که این در مجلس به بحث و رأی گذاشته بشه و به طور کلی تصویب بشه و جنبه اجرایی بگیره؟
در همچین مواقعی باید مجلس تصمیمش رو زود بگیره. وقتی کمیسیون قضایی هم نظرش داده دیگه باید به رأی گذاشته بشه و در تعیین تکلیف بشه براش. اما اینکه چه زمانی برای این کار در نظر گرفته شده، این دیگه مربوط به وضعیت کار خود مجلسه. به خصوص الان که مسئله بودجه و اینجور چیزا مطرح هست، شاید مثلا وقت مجلس تنگ باشه و بگذارن این مصوبه رو برای وقت مناسب تری.
با توجه به اینکه همواره گفته شده که بخش اعظم اجرای احکام اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدره، حتی برآورد شده بود که گویا 80-90% اجرای احکام اعدام مربوط به جرایم مواد مخدره، شما خودتون به عنوان وکیل دادگستری ایران فکر میکنین چه میزان از این اجرای احکام اعدام کاسته بشه با تصویب چنین اصلاحاتی در صدور احکام اعدام؟
دقیقا نمیشه گفت چه مقدار، چند درصد، ولی من تصور میکنم که یک درصد بسیار بالایی از این احکام اعدام دیگه به طور کلی مشمول این قانون جدید خواهد شد. حدس من این است که شاید در حد 90% باشه، چون واقعا قوه قضاییه تصمیم گرفته که در مورد این محکومان مواد مخدر یک تجدید نظر اساسی بشه. من بر اساس همون بخشنامه‌ای که قبلا در آمده بود دارم میگم، من حدسم این است که کمتر از 90% نخواهد بود این به سر ریزش احکام اعدام، و امیدوارم بیشتر از 90% بشه، برای که واقعا این به نظر من اعدام تا حالا کارساز برای این موضوع مهم نبوده. اعدام در هیچ موردی هم برای کاستن جرائم کارساز نبوده، نه این مورد خاص. تجربه نشون داده که فرهنگ سازی لازم است، نه اعدام کردن و مجازات های سنگین. تجربه ما چه در زمانی که قاضی بوده ایم و چه در زمان الان که وکیل هستیم، همیشه این بوده است که مجازات های سنگین نتوانسته از میزان ارتکاب جرائم سنگین بکاهه. برای اینکه مجرمین به علل مختلفی میان دست به کارهای مجرمانه میزنن، باید این علل مختلف رو بررسی کرد، باید از نظر روانشناسی اجتماعی وارد قضیه شد، و الا تناب دار هیچ وقت کارساز نبود و نخواهد بود، در هیچ جای دنیا هم کارساز نبوده.
صدای احمد بشیری رو میشنیدیم در مصاحبه با بکتاش خمسه‌پور.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به گفته معاون وزیر خارجه ایران، روابط با روسیه به اوج رسیده و طی سفر آتی حسن روحانی به مسکو دست کم 5 سند همکاری به امضای رهبران دو کشور خواهد رسید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران مستران به دنبال گسترش روابط دو جانبه هستند. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت روسیه و ایران در اوج روابط خود هستند و سفر حسن روحانی به مسکو نقش بسیار مهم در توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای به ویژه در سوریه خواهد داشت. او تشریح کرد همکاری‌های دو کشور در سوریه در حال ثمردهی است. وی با اشاره به ابعاد دیگر سفر رئیس جمهور ایران به مسکو گفت بیش از 5 سند اقتصادی، کنسولی، فرهنگی و مسائل کلان روابط دو جانبه امضا خواهد شد. نیکیتا ایسایف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که برای توسعه روابط اقتصادی روسیه و ایران تصمیم سیاسی اتخاذ شده.
сейчас Россия выстраивает достаточно уверенную чёткую позицию в отношении партнёрских отношений.
روی کرده کاملا پیگیرانه و مشخصی در حال شکل گیری است، هم در همکاری‌های منطقه‌ای روسیه و ایران به ویژه در سوریه و هم در طرح‌های بزرگ زیرساختی همچون کریدور شمال جنوب برای تهران موقعیت ویژه قائلیم. رفت و آمدهای مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. توافق‌های متقابلاً مفید در دست بررسی است و در حالی که روابط سیاسی من به مرحله راهبردی ارتقا یافته، زمان آن رسیده که تعاملات اقتصادی را نیز افزایش دهیم.
یکی از زمینه‌های اصلی همکاری‌های روسیه و ایران اتمی است. شنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طی بازدید از نیروگاه بوشهر درباره مراحل تعویض سوخت و تعمیرات نیمه اساسی در راکتور اول و فعالیت‌های مربوط به احداث واحد‌های دو و سه با مدیران این نیروگاه رایزنی کرد. اعلام شده که راکتور اول طی سال 95 تولید مداوم و بی‌وقفه داشت و حدود 6 میلیارد و 200 میلیون کیلووات ساعت انرژی به شبکه سراسری برق کشور تحویل داد. در این رابطه صالحی طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایسنا احتمال داد روسیه علاوه بر 3 واحد در بوشهر، ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتری را در ایران آغاز کند و افزود درباره تولید مشترک سوخت این نیروگاه‌ها مذاکره 2 ساله داشتیم و ماه گذشته نقشه راهی تنظیم شد که مورد تایید مقامات دو کشور نیز قرار گرفت. ولادیسلاو نوبی، تحلیلگر سیاسی، احتمال می‌دهد روابط اقتصادی روسیه و ایران محدود به همکاری‌های هسته‌ای خواهد بود.
За 14 года были согласованы проекты между Россией и Ираном на общую сумму 70 миллиардов.
در پایان سال 2014 روسیه و ایران طرح‌هایی به ارزش 70 میلیارد دلار هماهنگ کردند که بیشتر آنها همچنان روی کاغذ باقی مانده. سفر پوتین به تهران باعث تحولات اندکی شد و اکنون سفر روحانی به مسکو با چشم‌داشت‌های بسیاری همراه است. اما بازار از قوانین خاص خودش پیروی می‌کند و نه دستورات سیاسی، به ویژه که روابط دو جانبه اغلب در گروه بازی‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی برنامه ریزی دراز مدت به سختی انجام می شود. به همین دلیل به غیر از هسته‌ای زمینه دیگری اساس همکاری های پایدار کشورهای ما نیست. یکی دیگر از چالش های اصلی عدم توان سرمایه گذاری روسیه است، در حالی که ایران نیز در موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی پروژه های مشترک را بر عهده بگیرد.
انتظار می رود حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ایام نوروز به مسکو سفر کند. هفته گذشته معاون اول نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی این کشور که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست مهمان تهران بودند و در پی این سفر اعلام شد مسکو و تهران درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری، فروش نفت ایران به روسیه و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری روسی مشغول مذاکره هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بعد از ظهر شنبه یک دانشجوی آلمانی با خودروی خود وارد پیاده‌روی یک مرکز خرید در شهر هایدلبرگ در جنوب غربی آلمان شد و سه عابر را مجروح کرد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
فرد مهاجم ساعت 16 روز شنبه با یک خودروی اجاره‌ای از میدانی در مرکز شهر هایدلبرگ با نام بیسمارک وارد محل عبور عابران شد و سه نفر را مجروح کرد که یکی از آنها مرد 73 ساله‌ای بود که به خاطر جراحات سنگین وارد به بیمارستان انتقال یافت و 3 ساعت بعد درگذشت. دو مجروح دیگر یک اتریشی 32 ساله و یک زن بوسنیایی 29 ساله بودند که به خاطر جراحات سطحی، سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند. اگر خودروی فرد مهاجم در پیاده رو با مانعی برخورد نمی کرد، شمار زخمی ها و چه بسا تلفات انسانی به گفته پلیس بیش از اینها می بود. این مانع در پیاده رو که توقف خودرو را نیز به دنبال داشت، سبب شد راننده در حالی که چاقویی در دست داشت، راه فرار را در پیش گیرد. ولی شلیک گلوله پلیس به ناحیه شکم او فرد مهاجم را بر زمین انداخت و آمبولانسی که در محل حاضر بود فوراً او را به بیمارستان انتقال داد. بر پایه تازه ترین گزارش ها یک عمل جراحی فرد مهاجم را که یک دانشجوی 35 ساله آلمانی است از مرگ حتمی نجات داد. اینکه این فرد با چه انگیزه ای عابران پیاده را هدف خود قرار داده بود هنوز روشن نیست. در میان سخنگوی پلیس هم در گفتگو با خبرنگاران تاکنون این واقعه را یک عمل تروریستی ندانسته و تنها یادآور شده، تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. به گزارش پلیس فرد مهاجم تاکنون خلافی از او سر نزده و پیشینه سوی هم نداشته. از طرفی بعد از ظهر یکشنبه دادستانی آلمان در شهر کارلسروه دستور بازداشت فرد مهاجم را که در حال حاضر در بیمارستان به سر می‌برد صادر کرده. در ضمن یک ویدیو در شبکه‌های مجازی هم منتشر شده که نشان می‌دهد این دانشجوی مهاجم در حال فرار است و پلیس از او می‌خواهد چاقویش را بر زمین بیاندازد و چند لحظه بعد صدای شلیک تیری نیز شنیده می‌شود. در این ویدیو اما چهره فرد مهاجم دیده نمی‌شود. این واقعه در شهر هایدلبرگ آلمان بار دیگر واقعه دیگری را در اذهان عمومی زنده کرده. دو ماه و پنج روز پیش یک پناهجوی رد شده تونسی با نام انیس آمری در حالی که رانندگی یک کامیون روبوده شده را بر عهده داشت با سرعت وارد یک بازارچه کریسمس در شهر برلین شد و در جا 12 تن را کشت و ده ها زخمی نیز راهی بیمارستان کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت رسیده به گزارش ورزشی مجله نیمه شب از فریبرز غریب.
در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز دوشنبه نمایندگان ایران و عربستان در کشور عمان به مصاف هم می‌روند. طبق برنامه در گروه آ استقلال تهران در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط التعاون عربستان را پیش رو دارد. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان از سال پیش دیدار نمایندگان این دو کشور با رأی AFC در کشور سالس برگزار می شود. عصر امروز همچنین در گروه B استقلال خوزستان در ابوظبی مهمان تیم اول باشگاه های امارات الجزیره است. پرسپولیس ذوب‌آهن دو نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان فردا سه شنبه به مصاف حریفان خود می روند. رقابت‌های قایقرانی آسیا در ماده اسلالوم در تایلند روز یکشنبه با درخشش پاروزنان دختر و پسر ملی پوش ایران به پایان رسید. 7 نشان رنگارنگ، 1 طلا، 1 نقره و 5 برنز حاصل تلاش تیم ایران بود. طلای دنیا محمدی و فائزه روناسی در کانوی دو نفره و برنز رکسانا رازقیان در کانوی یک نفره در بخش زنان از جمله مهمترین نتایج کاروان قایقرانی ایران در این مسابقات بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط برای 6 باشگاه ایران مجوز حرفه‌ای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، 19 باشگاه ایرانی از AFC درخواست مجوز حرفه‌ای کرده بودند که این نهاد فقط برای 6 باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان، استقلال و فولاد خوزستان و گسترش فولاد تبریز مجوز حرفه‌ای صادر کرد. ژاپن با کسب 45 مجوز از 46 درخواست در صدر جدول AFC در زمینه دریافت مجوز حرفه‌ای باشگاهی قرار گرفت. و تیم فوتبال منچستر یونایتد یک شنبه شب در فینال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس در ورزشگاه ومبلی لندن در یک نبرد جذاب و پرگل با درخشش زلاتان ابراهیموویچ 3-2 از صد تیم ساوثهامپتون گذشت و اولین جام قهرمانی سال 2017 را به خانه برد. زلاتان 2 گل از 3 گل تیمش را در این بازی به ثمر رساند. شیاطین سرخ در جام حذفی فصل جاری هم یکی از مدعیان قهرمانی اند، اما در لیگ برتر ششم هستند و شانسشان برای قهرمانی کمرنگ. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی فریبرز غریب رسیدیم به ثانیه هایی که من باید از شما خداحافظی کنم و تنهاتون بذارم با برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مشت تهیه شده. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد با هم می‌شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مسئولان می‌گویند با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه ممکن است 100,000 زن مشمول بازنشستگی شده و از بازار کار خارج شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
این چه اندیشه ایست که یا زن باید بتواند وظیفه خانوادگی خودش رو خوب انجام بده، وظیفه مادری خود که وظیفه بسیار مهمی است، شاید هیچ وظیفه پای این وظیفه نرسه که یک مادری بتونه بهترین فرزندان رو تحویل جامعه بده، یا مادری یا حضور در جامعه یا خانواده یا شغل یا علم و دانش یا دین و مذهب یا دنیا یا آخرت. یک همچون تفکری ما در اسلام نداریم.
از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سخنان را مطرح کرد تا زمانی که مجلس شورای اسلامی بازنشستگی پیش از موعد زنان را تصویب کرد، فاصله زیادی طی نشده. فاصله‌ای که در آن هم معاون اول رئیس جمهور طرح جمعیت و تعالی خانواده را ابلاغ کرده و هم طرح کاهش ساعت کار زنان به تصویب رسیده. و حالا در آخرین اقدام همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده است، شورایی که قرار است مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد بازنشستگی پیش از موعد زنان را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این مصوبه جدید، زنان بدون محدودیت سنی و تنها با 20 سال سابقه کار می توانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند و البته تنها 2/3 حقوق دوران بازنشستگی را دریافت کنند. تا پیش از اعلام نظر شورای نگهبان اما همه با این طرح مخالفند. از معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که میگویند تصویب و اجرای این طرح میتواند 1/3 زنان را از بازار کار خارج کند گرفته تا مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش که معتقد است با تصویب این قانون تعداد زیادی از نیروهای کیفی آموزش و پرورش خارج میشوند و ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی به خصوص دوره ابتدایی وارد می شود. با این همه نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات احتمالی این طرح آن را تصویب کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
اساساً اینکه امکانات خوبی رو ایجاد بکنم برای خانم‌ها برای اینکه بتونن بازنشستگی رو دارا باشن مستلزم یک شرایطیه، اونم اینکه باید بنیه مالی جامعه و دولت و اون صندوق‌های بازنشستگی به اندازه کافی باشه و الا میتونه این مشکل آفرین باشه، از اون جهت که اگر تأمین مالی مناسب نباشه، یعنی فرزند سطح درآمد ملی بالا نباشه که اون صندوق های تأمین بازنشستگی به اندازه کافی درآمد داشته باشند و به هر حال سرمایه تو بازار داشته باشند، در نتیجه این چنین طرحی میتونه فقط عواقب منفی داشته باشه هم برای خود زنها و هم برای جامعه. اینکه چرا مجلس به این قضیه میپردازه به نظر نمیاد که این مبتنی باشه بر نگاه بلند مدت.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که در زمان حاضر 300 هزار زن شاغل در جامعه فعالند، اما با اجرای بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه 100 هزار زن شاغل ممکن است به واسطه این قانون از بازار کار خارج شوند. فراهم کردن شرایط برای بیرون راندن زنان از محیط‌های کار در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان از 16.8% در سال 1388 به 19.8% در سال 1392 رسیده است که افزایش 3% شاخص نرخ بیکاری زنان را نشان می‌دهد. در حالی است که در همین مدت نرخ بیکاری مردان از 10.8% به 8.6% کاهش یافته است. سعیده زن 35 ساله جویای کار در مورد دشواری‌های یافتن کار برای زنان در ایران می‌گوید:
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرها هم نمی‌تونن به راحتی کار پیدا کنن. در نتیجه کلاً کار پیدا کردن خیلی سخته. البته اینجا منظورم از کار اینه که کاری که بیمه داشته باشه، ساعت مشخص سازمانه کار داشته باشه و اینها، و یعنی کار کاذب زیاده چه برای دخترها چه برای پسرها، اما کاری که با توجه به رشته تحصیلات و تخصص طرف باشه پیدا کردنش برای هر دو جنس چه پسر و چه دخترها سخته.
به گفته یه سعیده در دسترس ترین شغل برای دخترانِ جوان این روزها فروشندگی است، شغلی که سعیده این طور آن را توصیف میکند:
اصلا بیمه نداره و طبق ضوابط قوانین کار نیست، دخترها باید ساعت طولانی کار کنن، متاسفانه بسیار شرایطش هم سخته، هر وقت که از نظر اون کسی که اونها رو استخدام کرده اون طرف تصمیم بگیره و دلش بخواد میتونه اونها رو از اون کار بیرون کنه متاسفانه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. امکان کنار رفتن زنان از بازار کار با تنها 20 سال سابقه کار در شرایطی فراهم می شود که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی میان زن و مرد در میان 142 کشور جهان رتبه 139 را به خود اختصاص داده است و در واقع از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. این گزارش تاکید کرده که نرخ دستمزد زنان ایرانی نیز به طور متوسط 41% کمتر از مردان است. آنگونه که احمد علوی میگوید، مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع زنان و خانواده‌ها باید موانع را از میان بردارد، نه اینکه موانع جدیدی بیفزاید.
اگر مجلس قرار است که توجهی بکنه به بهبود وضعیت زنان در بازار کار، باید موانع رو برداره، در حالی که مجلس چنین کارهایی رو نکرده یا توجه به این قضیه نداره و در فقدان حضور زنان در بازار کار، حتی اگر مشکل بازنشستگیشون هم حل بشه، این حل مشکل تأثیر زیادی نخواهد داشت بر زندگیشون در آینده.
آنگونه که مدافعان این طرح در مجلس شورای اسلامی گفتند، هدف اصلی طرح بازنشستگی زود هنگام زنان بازگرداندن آنها به خانواده و استحکام بخشیدن به بنیان خانواده است، هدفی که به گفته احمد علوی با اجرای این طرح محقق نخواهد شد.
اقتصاد و بازار کار چیزی جدا نیست از خانواده که مقبولیت داره در جامعه، بنابراین ما اینجا با یه مشکل نرم ها، ارزش ها و ساخت خانواده و بازار کار روبرو هستیم. به نظر میاد که اگر ساختار خانوار دگرگون بشه، هنجارها عوض بشه، خب زنها میتونن بیشتر بیان تو بازار کار، درآمدشون افزایش پیدا بکنه و در نتیجه مشکل بازنشستگیشون به یه شکل منطقی تری حل بشه تا اینکه کمتر کار بکنن و بیشتر بتونن از بازنشستگی برخوردار بشن. برای اینکه تا وقتی یه گروه اجتماعی، حالا اهم از زنان، مردان، جوانان، اینا اگر به اندازه کافی کار نکرده باشن، درآمد نداشته باشن، حتی اگر مشمول بازنشستگی بشن و سن بازنشستگیشون هم پایین باشه، باز درآمدهاشون اونقدر نخواهد بود که بتونه تأمین بکنه زندگی اونا. بنابراین به نظر میاد که مجلس نه در چارچوب یک نگاه بلند مدت برای حل مشکل زنان، بلکه از یه نگاه به حساب سنتی این مسائل زنان و بازنشستگی رو میخواد حل بکنه و به همین دلیل هم است که به بسیاری از مسائل بی‌توجهه.
آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، نیز معتقد است که هزینه تحکیم خانواده ها تنها بر دوش زنان قرار گرفته است.
ببینید، بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانینی دارین، اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه این هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.